ساعت 20 در ایران. شنونده مجله 8 شب رادیو فردا هستید. دوشنبه 14 اسفند ماه 1402 برابر با 4 مارس 2024 میلادی، رویا کریمی مجد هستم، میزبان شما در این مجله خبری تحلیلی رادیو فردا. ازتون دعوت میکنم 30 دقیقه آینده رو همراه ما باشید تا نگاهی کنیم به مهمترین خبرهای ایران و جهان. اما پیش از همه جدیدترین خبرها رو بشنویم از همکارم سپیده بهفام که در استودیو خبر رادیو فردا همراه ماست.
رویا سپاسگزارم. درود به شما شنونده رادیو فردا. تلویزیون دولتی مصر روز دوشنبه گزارش داد که در دومین روز مذاکرات قاهره، میانجیگران و فرستادگان گروه افراطی حماس پیشرفت قابل توجهی در راستای آتش‌بس غزه داشتند. پس از هفته‌ها تلاش دیپلماتیک، میانجیگران در تلاشند تا پیش از آغاز ماه رمضان در هفته آینده آتش‌بس 6 هفته‌ای در جنگ بین اسرائیل و حماس که در فهرست گروه‌های تروریستی آمریکا و اتحادیه اروپا قرار دارد به دست آید. در کنار آتش‌بس موقت، آزادی گروگان‌های ربوده شده در جریان حمله 15 مهر حماس در ازای آزادی زندانیان فلسطینی در اسارت اسرائیل موضوع مذاکره است. اسرائیل در این مذاکرات حاضر نشده و آمریکا، مصر و قطر نقش میانجی را ایفا می‌کنند. واشنگتن تاکید کرده است که توافق آتش‌بس نزدیک است، اما دو طرف در فضای عمومی نشانه های کمی از عقب نشینی از خواسته های قبلی خود را نشان دادند. مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی طی گزارشی به شورای حکام سازمان ملل از رویکرد ایران در کاهش همکاری با این آژانس انتقاد کرد. رافائل گروسی در گزارش به شورای حکام که نشست فصلی آن در وین در حال برگزاری است، تأکید کرد که ذخایر اورانیوم غنی شده ایران همچنان در حال افزایش است. او در این حال گزارش‌ها درباره کاهش میزان اورانیوم با غنای 60% را تأیید کرد. آقای گروسی ساعتی بعد در نشست خبری درباره درخواست سفر به ایران گفت آماده ی انجام این سفر است، اما باید توسط ایران دعوت شود. پیشتر محمد اسلامی گفته بود تهران نمیتواند پیش از سال نو میزبان مدیر کل آژانس باشد و آقای گروسی برای شرکت در کنفرانس هسته‌ای در اردیبهشت ماه به تهران دعوت شده است. رافائل گروسی حدود 1 سال پیش در تهران برای شفاف سازی از برنامه هسته‌ای ایران به توافقی دست یافت که هنوز بسیاری از بندهای آن اجرایی نشده است. تهران اجرای برخی از بندهای این توافق را به رفع تحریم‌های آمریکا منوط کرده است. احمد وحیدی وزیر کشور جمهوری اسلامی ایران در نخستین موضع‌گیری پس از برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری میزان مشارکت را 41% اعلام کرد. وزیر کشور بدون اشاره به جزئیات تعداد رای دهندگان را 25 میلیون نفر اعلام کرد. آقای وحیدی همچنین گفت آرای سفید در این انتخابات 5% و مجموع کل آرای مخدوش در سراسر کشور 8% بوده است. در انتخابات 12 دوره مجلس شورای اسلامی در تهران تنها 14 نفر از جمله چهره‌های تندروی جبهه پایداری به طور مستقیم به مجلس راه یافتند و 16 کرسی باقی مانده به دور دوم کشیده شد. دور دوم انتخابات اردیبهشت آینده برگزار خواهد شد. بر اساس گزارش‌های خبرگزاری‌های ایرنا و ایسنا، استان البرز کمترین میزان مشارکت را در انتخابات اخیر داشته و پس از آن دو استان کردستان و تهران قرار داشتند. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در واکنش به بیانیه شورای همکاری خلیج فارس در مورد میدان غازی آرش و جزایر سگانه آن را غیر سازنده توصیف کرد. وزیران خارجه کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس شامگاه یکشنبه با انتشار بیانیه مشترکی بر حق انحصاری عربستان و کویت در میدان غازی الدره که ایران آن را میدان آرش می‌نامد تأکید کردند. سپاسگزارم از همکارم سپیده بهکام که ما رو در جریان مهمترین خبرهای ایران و جهان قرار داد. اما ببینیم در این مجله تحلیلی خبری چه خواهیم شنید. کرسی‌های خالی نمایندگان تهران در مجلس، از رقابت نمایندگان در دور دوم انتخابات خواهیم شنید. نظر یک تحلیلگر سیاسی رو در مورد نقش آرای باطله در آرایش سیاسی ایران جویا خواهیم شد. و در مورد مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی که عامل تهدید حق دانشگاهیان برای شکایت به دیوان عدالت اداری است گفتگو میکنیم. و همینطور از نگرانی ها در مورد سن و سال کاندیداهای ریاست جمهوری آمریکا میشنویم. 25 دقیقه پیش رو همراه ما بمانید تا بیش از این ها با خبر شوید. آخرین گزارش ها از ستادهای انتخاباتی ایران حاکی است که در انتخابات 12 دوره مجلس شورای اسلامی در تهران تنها 14 نفر از جمله چهره های تندروی جبهه پایداری به طور مستقیم به مجلس راه یافتند و 16 کرسی باقی مانده به دور دوم کشیده شده است. گزارش های منتشر شده در رسانه های داخل ایران حاکی از کاهش محسوس مشارکت مردم در کل کشور بوده است. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم فرشته قاضی.
سه روز بعد از انتخابات 12 دوره مجلس شورای اسلامی، وزیر کشور آمار مشارکت در این انتخابات را 41% اعلام کرد.
درصد مشارکت 41% و 25 میلیون عزیزان ما که در انتخابات شرکت کرد.
بر اساس اعلام ستاد انتخابات کشور، انتخابات مجلس در 15 استان به دور دوم کشیده است. آذربایجان شرقی، اصفهان، فارس، کرمانشاه، خوزستان و لرستان از جمله این استان‌ها هستند. در تهران سخنگوی ستاد انتخابات کشور اعلام کرده است که تنها 14 نفر از جمله چهره‌های تندروی جبهه پایداری در دور اول به مجلس راه یافتند و انتخاب 16 نفر بعدی به دور دوم کشیده شده. روزنامه اعتماد روز شنبه نوشته است که فارغ از درصد مشارکت، اینکه تعیین تکلیف اکثریت کرسی‌های تهران به دور دوم کشیده شده بی سابقه است. بر اساس ماده 9 قانون انتخابات، فرد منتخب در مرحله اول انتخابات باید حداقل 20% از کل آرا را کسب کند و انتخاب در مرحله دوم و همچنین انتخابات میان دوره‌ای با کسب اکثریت نسبی به هر میزان است. به نوشته خبرگزاری مهر، تنها 24% واجدان شرایط در تهران در انتخابات شرکت کردند. محسن اسلامی سخنگوی ستاد انتخابات کشور صبح دوشنبه بدون ارائه جزئیاتی اعلام کرده است که میزان آرای صحیح در حوزه انتخابیه تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس مجموعاً 1,570,000 رأی بوده است. او اشاره‌ای به تعداد آرای باطله و رقم دقیق مشارکت نکرده، اما احمد وحیدی وزیر کشور گفته است که آرای سفید در این انتخابات 5% و همه آرای مخدوش در کشور 8% بوده است.
توجه شما را جلب می‌کنم که این 5% رأی سفید عیناً همین رأی، همین درصد در 4 حوزه‌ای که ما کل کار رو به شکل الکترونیکی انجام دادیم هم 5% بود.
سعید شریعتی از فعالان سیاسی اصلاح طلب اما نوشته است که آرای باطل در تهران دوم شده است. حسین دهباشی مستندساز هم در شبکه ایکس توییتر سابق نوشته است که ائتلاف آرای باطل بی سر و صدا و به تنهایی همه لیست‌های سیاسی را شکست داد. نتایج اعلام شده در تهران نشان می‌دهد که محمود نبویان پیشتاز انتخابات در تهران فقط 597,000 رأی، یعنی کمتر از 8% آرا را به دست آورده که نشان دهنده اثرگذاری تحریم انتخابات از سوی شهروندان است. علی مطهری از چهره‌های نزدیک به اصلاح طلبان حتی در میان 60 نامزد برتر هم دیده نمی‌شود. این دوره از انتخابات با مشارکت بسیار پایین در سطح کشور و به خصوص در شهرهای بزرگ همراه بود. استان البرز با 4.28% در انتهای جدول مشارکت قرار دارد و بعد از آن استانهای کردستان، تهران، مرکزی و اصفهان قرار دارند. در جدولی که خبرگزاری‌های ایرنا و ایسنا به تفکیک استانها منتشر کردند، میزان مشارکت تنها در 8 استان بالاتر از 50% بوده و استان کهگیلویه و بویراحمد با 64.27% بالاترین میزان مشارکت را در این انتخابات داشته است.
گزارش همکارم فرشته قاضی رو شنیدید. اما یکی از مسائلی که توجه بسیاری رو جلب کرده آمار آراء باطل در انتخابات اخیر مجلس است. گفته میشه که 41% میزان مشارکت اعلام شده از سوی رسانه‌های حکومتی با محاسبه آرای باطله بوده که البته آمار دقیقی از اون در دست نیست. اما تبعات این میزان آرای باطل شده ریخته به صندوق‌های رأی در آینده آرایش سیاسی ایران چه خواهد بود؟ این پرسشیه که همکارم هومن عسکری در گفتگو با رضا علیجانی تحلیلگر مسائل ایران در فرانسه مطرح کرده.
به نظر میرسه هر دو پدیده، یکی کاهش آرا و یکی هم همین آرا سفید، بسیار بلاز سیاسی مهمه و این معنای سیاسیش این هست: قشر خاکستری که خیابون نیومد پای صندوق رأی هم نمیره، یا اگه برم رأی باطله میده. بنابراین ما حالا آمارهای نظرسنجی‌های از داخل کشور عمدتاً در خوشبینانه ترین حالت میگفتن 30%، یعنی بالاترین درصدی که فکر میکردن بیان در انتخابات 30%، 40% تصمیم قائم شرکت داشتن و حدود 30% هم مردد بودن. این که علی خامنه‌ای پای صندوق رأی مستقیم رفت روی مرددین و گفت در کار خیر حاجتی هیچ استخاره نیست، میخواست روی اون 30% اثر بذاره. این 30% تقسیم شدن به کسانی که آرای سفید دادن، آرای اعتراضی دادن، رأی باطله حساب میشن، که جمهوری اسلامی الان داره اینها رو پنهان میکنه، چون اگر اینها رو آمارش رو بگه از اون ادعای 40% و کم بشه و آمار واقعی نشون داده بشه. ولی از طرف دیگه جایی دوم خروس بیرون میزنه که کسانی که حالا در تهران رأی آوردن باید 20% آرای سالم رو داشته بود.
به گفته های علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در پای صندوق رأی اشاره کردید. آقای خامنه‌ای چند سال پیش هم حدود 40% شرکت در انتخابات رو در برخی از کشورها عین عبارت او این بود که مایه ننگ توصیف کرده بود. حالا با توجه به اون چه که شما الان گفتید و آماری که کمابیش از گوشه و کنار داره از کشور میرسه، این میزان از مشارکت 40 یا 41% رو که بخش قابل توجهیش هم به ظاهر آرای باطله بوده رو چطور جمهوری اسلامی توجیه خواهد کرد؟
علی خامنه‌ای اون آمار رو موقعی گفت که دوره اصلاحات بود، انتخابات رو باخته بود، ولی میخواست پوز سیاسیشو بده، یعنی بگه در جمهوری اسلامی این همه مثلا مردم 70-80% میان رأی میدن. اما از مقطعی که به اصطلاح برنامه دوم انقلاب رو اعلام کرد، جمهوری اسلامی دیگه صابون این رو پی این رو به تنش مالیده که ما میخوام حکومت اقلیت بر اکثریت باشیم. اما با دو تا پدیده جدید مواجه شد. یکی این که اولا این اقلیتش مرتب در حال ریزشه و همین تحریم انتخابات در 1400 و حالا 1402. از طرف دیگه ببین، حالا فرصت نیست ریز بشیم رو افراد. جبهه پایداری انتخاباتو نبرده، یه گرایش تندروتری برده. جبهه پایداری اومد با قالیباف ائتلاف کرد و بدنه خودشو ناامید کرد. جبهه پایداری با شعارهای ضد فساد و اینها و شعارهای تند و تیز در سیاست خارجی پیش آمده بود. حالا کسانی که آمدن به قول حداد عادل چنار رو درست کردن، از پاجوشا شکست خوردن.
استعاره خشک شدن چنارها که می‌بینیم خیلی تکرار شد در این دوره تبلیغات انتخابات مجلس، این به چه معنی است؟ آیا جمهوری اسلامی به دنبال پوست اندازی است؟
حالا یه تردیدی البته محمود صادقی کرد در آمار این که چرا پاجوشا چنارا رو شکست دادن. گفت چون تلویحا گفت اینا با تقلب بارا اومدن، چون فقط شماره کارت ملی استفاده شده و نمونه هایی هم داشتیم که خب افرادی رفتن رأی بدن گفتن قبلا رأی داده شده. اما عکسش هم داریم که رسایی در نیمه روز تردید کرد در شماره آرا و گفت که نه، باید همه لیستا خونده بشه، فقط چند نفر اولو به پای همه لیست ننویسین. ولی در کل حالا این منازعه هنوز به تکلیف نهاییش روشن نیست که آیا تقلب بوده یا نه. برعکس پاجوش ها به قول نظام الدین موسوی دبیر لیست امنا گفت ما پاجوش نیستیم، اما نمیخوایم پاسوز شما بشیم. حالا من اون نکته‌ای که گفتم، اولا اون اقلیتی که حکومت میخواد باش حکومت کنه برای اکثریت در حال ریزشه، نکته دومش هم اینه که حداقل اون کسایی که حالا جلو زدن در لیست تهران، اینا شعارهای ضد فساد میدن و مصلحت نظام هم در سیاست خارجی قبول ندارن. اینها بعداً موی دماغ حکومت خواهند شد.
همکارم هومن عسکری گفتگو میکرد با رضا علیجانی. شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوبات آموزشی و مؤسسات آموزشی و دانشگاه ها را غیر قابل اعتراض کرد. این عنوان گزارشی بود که روزنامه شرق روز شنبه منتشر کرد. بر اساس این گزارش تقریبا تمام تصمیمات اتخاذ شده توسط دانشگاه ها و مؤسسات زیر نظر وزارتخانه های علوم، بهداشت و سازمان سنجش از دایره شمول رسیدگی دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضایی خارج شده، موضوعی که با مواد قانون اساسی تناقض داره. روز دوشنبه اما شورای عالی انقلاب فرهنگی در جوابیه ای نوشت که این مصوبه صرفاً در رابطه با امور و شؤون تخصصی علمی، آموزشی و پژوهشیه. ساعتی پیش در گفتگو با پگاه بنی هاشمی، پژوهشگر ارشد حقوق در دانشگاه شیکاگو، از اون پرسیدم که آیا این توضیح شورای عالی انقلاب فرهنگی شبهه‌ای که روزنامه شرق مطرح کرده بود رو برطرف میکنه؟
ببینید، به نظر من این شبهه رو برطرف نمی‌کنه و اساساً در محیط دانشگاهی اگر شما از خیلی از دانشگاهیان بپرسید، در بسیاری از موارد زمانی که به مشکلات جدی با سیستم دانشگاهی برخورد می‌کنند، معمولاً مراجعه می‌کنن به دیوان عدالت اداری و در اکثر مواقع هم جالب این هستش که دیوان به نفع دانشجویان، به نفع در واقع مراجعه کننده، رأی صادر می‌کنه. کل سیستم دیوان عدالت اداری یک سیستمی هست برای اینکه شهروندان اجازه داشته باشن که از دولت‌هاشون شکایت بکنن. بنابراین این مسئله بسیار مهمیه، برای اینکه اگر فرض رو بر این بگیریم در خیلی از سیستم‌ها شهروندان علیه همدیگه شکایت می‌کنن، دیوان تنها مرجعی هستش که شما می‌تونید علیه دست بالایی‌ها پرونده خودتون رو ارجاع بدید و احیاناً مسائلی رو که فکر می‌کنید حقتون ازتون ضایع شده رو بگیرید. در خیلی از اعتراضات مسائلی که پیش میاد، نمونه‌اش مثل سال 88 در جنبش صد، زمانی که دانشگاه‌ها اقدام به اخراج دانشجویان معترض می‌کنن، دیوان تنها مرکزی بود که و تنها مرکزی هست که دانشجویان میتونن در واقع حق خواهی خودشون رو ادامه بدن. بنابراین اینکه یک سیستم بسته تری که متشکل از خود دانشگاهیان هست مجدداً در مورد سرنوشت مسائل دانشجو و استاد تصمیم بگیره و حق تجدید نظر رو در مراکز قوه قضاییه از اونها سلب بکنه، یک مسئله فراقانونی به نظر میرسه.
اما خانم بنی هاشمی، شما اشاره کردید به اخراج دانشجویان در سال 88. جوابیه شورای عالی انقلاب فرهنگی این دایره رو محدود کرده و میگه فقط شکایت هایی رو که به موارد تخصصی علمی، آموزشی و پژوهشی ارتباط داره نمیتونه به دیوان عدالت بره. خب این موارد تخصصی تر احتمالاً تخصصی تر از اونه که دیوان عدالت اداری بتونه اون رو بررسی کنه.
دو تا مسئله رو میتونن در این سوال شما پاسخ بدن. یکی اینکه شورای عالی انقلاب فرهنگی میتونه در واقع حق تجدید نظر خواهی رو اساساً برای متقاضیان همچنان باقی بذاره و حق تجدید نظر خواهی رو اجازه بده که اونها به دیوان ببرن. اما در خصوص سوال شما که آیا دیوان توانایی ورود به مسائل تخصصی رو داره، باید این موضوع رو متذکر بشیم که در بسیاری از موارد قضات ممکنه تخصص لازم رو نداشته باشن، چنان که در مسائل ملکی و شهرداری و در مسائل این چنینی هم ممکنه قاضی علم تخصصی رسیدگی نداشته باشه، اما ارجاع میده به کارشناس. بحث در این رابطه رو هم من فکر میکنم که دیوان عدالت اداری هم اگر نیاز ببینه حتما میتونه مسئله رو ارجاع بده به کارشناس، مسئله تخصصی رو با نظر کارشناس مستقل بررسی کنه.
اما دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی مدعی شده که این مصوبه اساسا با پیشنهاد قوه قضاییه و دیوان عدالت اداری بوده.
حتی اگرم اینطور باشه، هیچ بخشی از سیستم های اداری در ایران قادر نخواهند بود و نمی بایست که خلاف قانون مادر ایران که قانون اساسی نظر بدن. بنابراین در قانون اساسی موضوع به روشنی اشاره شده که هر شهروندی در هر کجای ایران که باشه حق دادخواهی داره، حق استفاده از سیستم قوه قضاییه داره و قوه قضاییه هم به عنوان بخشی از کل سیستم حکومتی نمیبایست که این حق رو از هیچ شهروندی سلب بکنه. یادمون نره که شورای عالی انقلاب فرهنگی که به دستور روح الله خمینی تشکیل شد، منظور تسویه محیط‌های دانشگاهی و برای هر چه بیشتر اسلامی کردن محیط‌های دانشگاهی پدید اومد. بنابراین اصلا این رو هم باید حتی بهش نگاه بکنیم که آیا شورای عالی انقلاب فرهنگی فقط برای یه مقطع خاص نبود و آیا اساسا این شورا باید همچنان 40 سال بعد به کار تسویه در محیط دانشگاهی بپردازه یا محیط دانشگاهی باید از اون آزادی لازم، از اون پویایی لازم برخوردار بشه که دانشجویان بتونن راحت راز نظر بکنن، اساتید هم بتونن راحت اظهار نظر بکنن. من فکر میکنم این تصمیم شورای عالی انقلاب فرهنگی همچنان همون هدف سال 1363 که تسویه دانشگاه‌ها هستش رو دنبال میکنه و این محدودسازی حق شهروندان در دادخواهی کردن در سیستم قوه قضاییه هم در راستای تسویه حساب‌هایی هستش که سراغ داریم که بسیاری از اساتید رو در واقع اخراج کردن، بسیاری قراردادهاشون تمدید نشد و خیلی از دانشجویان تعلیق شدن و در مرحله اخراج قرار گرفتن.
پگاه بنو هاشمی پژوهشگر ارشد حقوق در دانشگاه شیکاگو به پرسش‌های من پاسخ می‌داد.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی یا بهتر
بگم واکنش‌ترین خبر در 24 ساعت
بیشتر اتفاق‌هایی که از سوی
داغ‌ترین سوژه‌ها در فضای مجازی
اینستاگرام،
فیسبوک،
ایکس،
تیک تاک،
تلگرام،
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
در افغانستان برخی از دانش آموزان مدارس دینی و اعضای خانواده های آنها از آزار و اذیت جنسی توسط معلمان مدارس انتقاد کردند. این در حالی است که از زمان روی کار آمدن دوباره طالبان در افغانستان شمار این گونه مدارس افزایش پیدا کرده. بیشتر بشنویم از گلناز اسفندیاری.
از مقامات امارات اسلامی تقاضا داریم که پیشوی این آدم ها را بگیرم و الان مجبوریم که مدرسه را ترک کنیم و
این صدای یک نوجوان 17 ساله ساکن یک از شهرهای جنوب غربی افغانستان است که در گفتگو با بخش افغانستان رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی از آزار و اذیت جنسی توسط معلمان در یک مدرسه دینی تحت کنترل طالبان شکایت کرده است. این نوجوان که نخواست مشفا شود گفت که یکی از اعضای گروه طالبان که در مدرسه او تدریس می کند به او پیشنهاد دوستی داده بود و پس از اینکه وی این پیشنهاد را رد کرد او را مورد تهدید و آزار قرار داد. وی همچنین می گوید که برخی دیگر از دانش آموزان این مدرسه را به دلیل آزار و اذیت جنسی معلمان ترک کردند.
چندین هم در سنفی های من را هم اذیت کرده بود، خورد سال و کلمان سال بود که یک تن از مدرسه را ترک کرده که من شاهد هستم که با ما گفته که ما بیشتر مدرسه نمیانم که می استاز من اذیت می نتقاضا بعد کرده و از من نمیتونیم که با فامیل خود بگیم.
در 2 سال گذشته پس از سرکار آمدن دوباره گروه طالبان در افغانستان بسیاری از مردم فرزندان خود را به مدارس دینی فرستادند. این در حالی است که گزارش هایی درباره آزار و اذیت جنسی کودکان در این مدارس منتشر شده است. احمد شکیب که در غرب افغانستان زندگی می کند می گوید که 2 ماه پیش برادر خردسالش به علت آزار و اذیت جنسی معلمان ناچار به ترک مدرسه خود شد.
من در نورند والنس خواهش به در نورند والن و در غوث
آمد. وقتی من از سنفی هایش معلومات گرفتم که چرا برادرم به مدرسه نمی رود، آنان گفتند که در مدرسه آزار اذیت می شود. او معلومات موثق و دقیقی که من کردم او متاسفانه از سوی برخی استادا به تکلیف می شده. و یا به طور واضح بگویم که درخواست جنسی از برادرم کرده بود، لمس کرده بود دستا و پایش را و بوسه گرفته بود.
آقای شکیب میگوید که به دلیل ترس و نگرانی از طالبان جرأت نکرده است رسما در این باره شکایت کند. مقامات طالبان به پرسش‌های رادیو آزادی درباره این گونه ادعاها پاسخ ندادند. گزارش‌ها مبنی بر آزار و اذیت جنسی در مدارس دینی افغانستان باعث نگرانی بسیاری از جمله فعالین حقوق بشر شده است. یکی از آنها که نخواست نامش فاش شود به رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفت که خانواده‌ها امکان شکایت را ندارند.
مدرسه دینی نه تنها سطح افرادگرایی در سطح کشور افزایش میده، بلکه بعضی از شکایت ها در بعضی از ولایت ها وجود داره که آزار و اذیت جنسی چه بر دختران و چه در بر پسران در سطح مکاتب دینی وجود داره و همچنان اونا به دلیل ترس و به دلیل تهدیدی که بر از اونا وارد میشن نمیتونن که این مشکلات به یک نهاد رسمی اونا شکایت بکنن.
این فعال حقوق بشر همچنین گفت که تنها یک نهاد رسمی میتواند به گزارش ها درباره آزار و اذیت جنسی کودکان در مدارس دینی تحت کنترل طالبان رسیدگی کند.
به خاطر از اینکه این افرادگرایی ها از بین بره و به خاطر از اینکه این آزار و اذیت ها از بین بره، اولا باید یک نهاد رسمی ایجاد بشه به خاطر رسیدگی به مدارس دینی و دیگه اینکه مدارس دینی ساخت از اونها در سطح کشور کمتر بشه.
سازمان دیدبان حقوق بشر در گزارشی که در ماه دسامبر منتشر کرد از سیاست‌های آموزشی طالبان به شدت انتقاد کرد و گفت که این سیاست‌ها دختران و پسران را از آموزش با کیفیت محروم کرده است. گروه طالبان به دختران اجازه داده است که تنها در مدارس ابتدایی تحصیل کنند. از زمان روی کار آمدن این گروه در افغانستان، دایره کار و تحصیل برای زنان و دختران روز به روز تنگتر شده است.
گزارش همکارم گلناز اسفندیاری را شنیدید. بر اساس آخرین نظرسنجی ها دونالد ترامپ در رقابت با جو بایدن وضعیت مطلوب تری دارد و این در حالی است که نگرانی ها در میان رای دهندگان آمریکایی درباره سن جو بایدن در حال افزایش است. سعید جعفری گزارش می‌دهد.
نتایج یک نظرسنجی جدید که توسط نیویورک تایمز و دانشگاه سی‌ان انجام شده نشان می‌دهد که رای دهندگان آمریکایی نگرانی گسترده‌ای در مورد سن جو بایدن دارند و اکثر کسانی که در سال 2020 به او رای داده‌اند حالا معتقدند که بایدن برای رهبری کشور بسیار پیر شده است. بر اساس این نظرسنجی 61% از حامیان بایدن در سال 2020 حالا می‌گویند که او دیگر نمی‌تواند یک رئیس جمهور مؤثر برای ایالات متحده باشد. این نظرسنجی دو هفته پس از آن صورت گرفته که رابرت هر، بازرس ویژه دادگستری آمریکا، در گزارش خود مربوط به نگهداری اسناد طبقه بندی شده توسط بایدن پس از ترک پست معاونت باراک اوباما در سال 2017 در توصیف بایدن گفته بود که او مردی دلسوز، خوشنیت و سالخورده با حافظه ضعیف است که این توانایی او به شکل چشمگیری محدود شده است. این روایت آقای هر خشم بایدن را به همراه داشت و در گفتگو با خبرنگاران تأکید کرد که حافظه‌اش هیچ مشکلی ندارد.
حافظه من خوبه. نگاه کنید که از وقتی رئیس جمهور شدم چه کارهایی انجام دادم. من واجد شرایط ترین فرد در این کشور برای ریاست جمهوری و پایان دادن به کاری هستم که شروع کردم.
بایدن 81 ساله همین حالا هم رکورد پیرترین رئیس جمهور تاریخ آمریکا را در اختیار دارد و در صورتی که در انتخابات ماه نوامبر پیروز شود رکورد خود را بهبود خواهد بخشید. با این حال رقیب اصلی او یعنی دونالد ترامپ هم چندان از او جوانتر نیست و 77 سال دارد. اما نتایج این نظرسنجی ها نشان می‌دهد که نگرانی کمتری در خصوص سن رئیس جمهور سابق آمریکا مطرح شده است. تنها 15% از کسانی که در سال 2020 به ترامپ رأی دادند حالا معتقدند که او دیگر برای پذیرش ریاست جمهوری پیر شده است. در هفته‌های اخیر ترامپ همچنین بارها سن بایدن را به تمسخر گرفته و حتی در سخنرانی انتخاباتی خود با تقلید حرکات رئیس جمهور آمریکا او را مسخره کرده است. اقدامی که هرچند طرفداران وفادار او را به وجد می‌آورد اما چندان خوشایند جمهوری‌خواهان میانه‌روتر نیست. مشکل دیگر در جبهه دموکرات‌ها اقبال نچندان قابل توجه رأی دهندگان به کامالا هریس معاون رئیس جمهور است. به طوری که تنها 36% از کل رای دهندگان در این نظرسنجی گفتند که دیدگاه مثبتی به خانم هریس دارند. ضمن اینکه در رقابت رو در رو با ترامپ هریس عملکرد ضعیف‌تری نسبت به بایدن دارد و بر اساس این نظرسنجی ترامپ در مقابل کامالا هریس کار به مراتب ساده‌تری در قیاس با جو بایدن خواهد داشت. در هفته‌های اخیر کامالا هریس قدری فعال‌تر از سال‌های اخیر شده و حتی اعلام کرده که آمادگی دارد در صورت نیاز وظایف ریاست جمهوری را انجام دهد. با این حال دموکرات‌ها مطمئن نیستند که هریس بتواند گزینه بهتری نسبت به جو بایدن باشد. بر اساس آخرین نظرسنجی‌ها دونالد ترامپ فعلاً از جو بایدن اوضاع مطلوب‌تری دارد و طبق گزارش اکونومیست از بررسی مجموع نظرسنجی‌ها تا روز دوشنبه 4 مارس ترامپ 47-45 از رقیب خود پیش است.
گزارش همکارم سعید جعفری رو شنیدید. اما آخرین خبر این که ساعتی مانده به برگزاری کنسرت علیرضا قربانی خواننده ایرانی در اصفهان، ستاد امر به معروف این استان در بیانیه‌ای به این کنسرت و وزارت ارشاد تاخت و سرانجام اجرای این کنسرت لغو شد. کنسرت علیرضا قربانی قرار بود که شامگاه دوشنبه همین چند ساعت پیش در اصفهان برگزار بشه. در روزهای گذشته خبرهایی در مورد احتمال لغو این کنسرت به دلیل حضور نوازندگان زن منتشر شده بود. تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی نشون میده که شهروندان در مقابل محل برگزاری کنسرت جمع شدند و علیه مسئولان شعار میدن. با این خبر به پایان مجله هشت شب رادیو فردا رسیدیم، اما 30 دقیقه دیگر بار دیگر با شما خواهیم بود.